أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. گفتیم که در معاملات باید دو جنبه همیشه مورد توجه باشد. جنبه اول اینکه آیا این معامله معصیت است یا معصیت نیست، چون بعضی از معاملات هست که خدای متعال اصلا نمیپسندد و دوست ندارد که بندگان و عباد او در این معاملات و در این قراردادها اساسا وارد شوند و چنین قراردادی رو منعقد کنند، مثل قرارداد ربوی یا خرید و فروش شراب یا خرید و فروش آلاتی که استفاده از اونها منحصر در حرامه. این موارد رو اصلا خدا دوست نداره بندگان وارد بشن، معصیته. یه مورد از ربا رو هم دیشب عرض کردیم که گفتیم خیلی از متدینین هم نسبت به این ربا جاهل و غافلند. این جنبه اول. جنبه دوم این است که معامله باید دارای شرایطی باشه تا صحیح باشه. تو هر حالتی معامله صحیح نیست. مثالی که زدیم چند شب قبل این بود، اگر شما مثلا یه قالی دارید، یه فرشی دارید منزلتون که من اون فرش رو قبلا ندیدم، الان هم به رؤیت من نمیرسه، تو منزل شماست، ما اینجا داریم معامله میکنیم، شما اوصاف اون فرش رو برای من بیان نمی کنید، اون اوصافی که دخالت در قیمت دارد، فقط میگید من یه فرشی دارم تو خونه که 5 بگم خریدم. اگر این کار انجام بشه، حتی من پول بدم دست شما، این معامله صحیح نیست. چرا؟ چون شرعاً باید طرفین نسبت به اینکه چه میخرند و چه میفروشند باید عالم باشند، یا در حضورشون باشه بتونن ببینن، یا اینکه قبلا دیده باشند، یا اینکه اوصاف رو بیان بکنن. اگر هیچ یک از این سه نباشد که مثال ما هم همینجور بود، اصل معامله باطله. عرض کردم اگه قبلا رؤیت شده یا الان میشه کافیه، یا اینکه صفاتش رو ذکر بکنن، اون خصوصیاتی که مال داره که اون خصوصیات دخالت در قیمت داره. خب اگر یه همچین معاملهی واقع شد، یعنی طرفین بالاخره بدون رعایت این شرط بین خودشون یه معاملهی کردن که شرعاً باطل بود، ولی جنس رو دادن، پول رو هم گرفتن، در اینجا شرعاً نه این آقا مالک این فرشه، نه اون بنده خدا مالک اون پوله. حالا این پول و این فرش رو چه باید بکنن؟ این پول و این فرش رو باید اینا وقتی فهمیدن که اینجا یه معامله انجام شده که مطابق دستور شرع نبوده، باید برن بپرسن که ما یه همچین معامله کردیم، صحیح یا صحیح نیست. اگر صحیح نیست، باید یا یه معامله جدیدی حالا روش انجام بشه، ممکنه قیمت تفاوت کنه، ممکنه شرایط جدیدی طرفین بخوان بگذارن، چون معامله قبلی در حقیقت باطل بوده، واقع نشده بوده، انگار نه انگار یه حرف بی خودی زده بودن قبلا، یا باید این کارو بکنه، یا اگه این کارو نمیکنه، طرفین چه اون کسی که این پول رو گرفته، چه اون کسی که این فرش رو گرفته، باید فقط در محدوده ای که صاحب اصلی و مالک اصلی اون پول یا اون جنس راضیه فقط تصرف کنه توش. اگر رضایت نداشته باشه اون شخص، تصرف باطله و حرامه. یعنی چی؟ توضیحش اینه، من از شما یه فرش خریدم، همونی که تو خونه شماست، منم ندیدم، شما هم اوصافش رو بیان نکردید، بعدن فردا صبح این فرش رو آوردید دادید به من، من شرعاً مالک این فرش نیستم، اون پولی هم که میدم خدمت شما، اون پولم شما مالک نیستی. حالا اگر فردا عصری شما پشیمون شدید نسبت به این فروش، بگید من بی خودی فروختم به 4 میلیون، یا مثلا رفتید خونه حاج خانم به شما تغییر کرد که واسه چی فرش زیر پامون فروختی، برو پس بگیر، شما میخواید پس بگیرید. اگر شما فکر کنید معامله صحیحه و گفتید من فروختم رفته دیگه الان چاره ندارم، به دلیل اینکه فکر میکنید معامله صحیحه نمیاد سراغ من، ولی من میدونم که آش خانم شما با شما در این زمینه بر صورت یه مشکلاتی رو پدید آورده و شما دوست دارید این فرش رو از من پس بگیرید، الان که پس نمیگیرید فکر میکنید معامله صحیحه و الا اگه بدونید معامله باطله میاد میگیرید از من. در اینجا من حق ندارم تو این فرش تصرف کنم، شما رضایت دارید من تو این فرش تصرف کنم، ولی رضایت شما به این دلیل که فکر میکنید معامله صحیحه، اگه میدونید معامله باطله میگید نه فرشم بده، این پولم شما هم آماده است بیا بگیر. فقط در فرضی میتونم من تو این فرش تصرف کنم که بدانم که شما حتی اگر بفهمید این معامله باطله بازم راضی بشید من تو فرش شما تصرف کنم. این باشه نوش جونت، فرش مال منه، باشه روش نماز بخون، روش بخواب، روش زندگی کن، من راضیم به این. رضایت شما وابسته به این معامله اگر نباشد، مثل مثال قبلی رضایتتون وابسته به این معامله بود، فکر میکردین الان نمیتونیم یه پس بگیرین، اما اگر به شما گفته بشه یا این معامله باطل بود، بگید باشه باطل بوده یا نبوده من میخوام این فرشم پیش اون آقا باشه، اگر یه همچین حالتی بود من میتونم تصرف کنم. و این در معاملاتی که توش بعدن طرفین دبه میکنن دیگه وجود نداره، توجه کردین؟ مثلا این فرش شما به من فروختید، راضی هم بودید اون وقت که فروختید، ولی با شرایطش نفروختید، بعدن یه دفعه قیمت فرش گرون میشه، شما حالا دیگه رضایت ندارید، دوست دارید که این فرش رو به قیمت بیشتری الان بفروشید. 2 ماه هم گذشته از اون معامله باطل، این فرش همچنان تو ملک شماست. اگر الان شما بیاد ادعا کنید که آقا من اون وقت فروختم 4 میلیون، دیگه الان راضی نیستم، معامله هم که واقع نشده، بیا الان سر این فرش قیمت جدیدی توافق میکنیم، میخوای بخواد، نمیخوای فرش منو پس بده، در این فرض من باید این فرش رو به شما برگردونم. به عکسش هم هست، من به شما 4 میلیون پول دادم بابت این فرش، رفتم خونه این فرش رو بردم، عیال من گفت این چیه خریدی، به درد اون نمیخوره، ببرش بیرون. من میخوام که از شما اون پول رو پس بگیرم و این فرش رو به شما بدم، شما حق ندارید امتناع کنید. چرا؟ چون معامله ای که گفتیم اون معامله اصلش باطل بوده. پس تو جایی که معامله باطله میشه توی جنس و پولی که رد و بدل شد تصرف بشه، ولی تا وقتیه که طرف راضی باشه و رضایتش هم به خاطر اینکه فکر میکنه این معامله صحیحه نباشه. اگر به این خاطر فقط راضیه که این معامله رو تصور میکنه با صحیحه و اینجوری رضایت داره، این رضایت به درد نمیخوره و این تو معاملات باطلی که الان متاسفانه تو سطح معاملاتی که انجام میشه خیلی زیاده، اونجایی که با هم طرفین اختلافشون میشه و دعواشون میشه خیلی اثر داره. من یه در یه موضوعی توی یه معامله خیلی وقت پیشه، اون وقتی که دلار 600 تومن و 900 تومن اون وقتا بود، ببینید مال کیه. بله بزرگترها یادشون میاد، جوونا. بله بله عرض به حضورتون که اون وقت تو اون ایام توی یه نزاعی واقع شدم که با هم دو گروه دعوا داشتن، با هم خلاصه معامله کلانی کرده بودن. اون زمان 200,000 دلار با هم قیمت معامله بود که انجام داده بودن. بعد دلار بالا رفته بود، پایین اومده بود، به خاطر این جبران های یه معامله دیگه روش انجام داده بودن، مجدد یه معامله، 3-4 تا معامله انجام دادن. ما تو اون معامله حکمیت هم نمیخواستیم بکنیم، من از این کارا اصلا نه حوصله شو دارم نه از نظر شرعی مجوزش برای خودم دارم. تو اون معامله فقط گفتم من مسئله شرعی ببینم چی میگید شما. معامله اولی که طرح کردن معامله باطل بود، دومیه که توضیح دادن دومی هم باطل بود، سومی هم به لطف خدا درست نبود، چهارمی هم یه معامله بی سر و دری بود، یعنی باطلن در باطلن در باطل همینجوری رفته بود. بعد جالب این بود که یکی از دو طرف معامله، از اون طرف تو اون تاریخ 34 میلیون طلبکار بود، اون طرف 50 میلیون در طرف مدعی بود. من فقط گفتم همه معاملاتتون از بیخ باطل، پشت اومدم بیرون. یه هیچ چیزی رو بیشتر از این نمیتونستم بیان بکنم. وقتی معامله باطل باشه اونجا اون وقت ثمره این بحث ها به صورت جدی ظاهر میشه. لذا دانستن شرایط صحت معامله تو اون بخشی که محل ابتلاء هر کسیه لازم و ضروریه، بدون اینکه مسئله شرعی بداند اگه وارد یه معامله بشه، گذشته از اینکه این احتمال میده توی یه معامله که معصیت وارد شده بشه، حالا که معامله رو انجام داده، حالا نه در پول میتونه تصرف کنه نه تو اون جنس، باید بره سوال بکنه. اگر این چنین نمیکنه، در فرضی که رضایت طرف مقابل رو یقین داشته باشه میتونه تصرف کنه، اونم رضایتی که وابسته به این معامله نباشد. و اگر دعواشون شده باشه طرفین، دیگه چنین رضایتی وجود نداره. داستان مال، اگه مال فروخته باشه، چون مسئله طولانی میشه، بله نمیگم ولش کن، ولی به درد امشب دیگه نمیخوره. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه الصلاة والسلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحة طویله تجارت مربحة یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنيا فلم يريدوها واسرتهم ففدوا انفسهم منها. اهل تقوا را امیرالمؤمنین علیه السلام دارن وصف میکنن برای حمام که از اصحابشونه. به این فقر رسیدیم که اینا یه روزها و دوران کوتاهی رو صبر پیشه کردن، نتیجهش این شد اعقبتهم راحتن طویله، یک آسودگی بسیار بلند مدتی به دنبال این روزگار صبر که کردن. این روزگار کوتاه صبر براشون یه تحفه آورد، یه راحت طولانی رو. تجارتون مربحه، این یک بازرگانی بسیار پرسودی است که یسر حالهم ربهم، خدا برای اونها این تجارت رو و این بازرگانی رو وسائلش رو فراهم کرد. ارادت هم دنیا فلم یریدوها، اینا با اینکه دنیا اراده اینها رو کرده و برای اینها خواسته متاعهایی رو فراهم کنه، ولی اینا پشت به دنیا کردن. و اثرت هم ففدوا انفسهم منها، دنیا رفت که اینها رو گرفتار بکنه، ولی اینها خود رو از دنیا و از دست دنیا خلاص کردن. خب امام هادی علیه السلام فرمود الدنیا سوق قد ربح فیها قوم و خسر آخرون، دنیا یه بازار که تو این بازار یه عده‌ای سود میکنن و گروهی هم ضرر میکنن، خسران میکنن. برای دنیا و آخرت مثالهای فراوانی هم تو قرآن آمده هم تو روایات، و این مثالها هر کدوم یه جنبه ای رو روشن میکنه. در خیلی از آیات و روایات بحث تجارت آمده، خرید و فروش آمده. ما در حقیقت یه سرمایه داریم و اون عمرمونه، یه امکاناتمونه. این عمر و امکانات خودمون رو تو چه مسیری خرج میکنیم؟ اگه تو مسیری خرج کنیم که خدا پسندانه است، سود کردیم، نه زیان کردیم. از دنیا سوق، دنیا بازار، هیچ کس هم نمیتونه تو این دنیا وارد معامله نشه. اونایی که میخوان وارد معامله نشند، همین که فکر میکنند وارد معامله نمیشند، دارن معامله میکنند، چون آرام آرام از ما این سرمایه‌مون گرفته میشه. به جاش یه چیزی هم ما دریافتی داریم. این که من فکر کنم الان هیچ کاری نمیکنم، همین الان دارم یه کاری میکنم که هیچ کاری نمیکنم. یعنی همونطور که فعل یک کاره، ترکم یک کاره، انجام دادن یک کاریه، انجام ندادنم یک کاری. اونایی که هیچ کاری نمیکنن بالاخره انتخاب میکنن که هیچ کاری نکنن. خود این انتخاب یک کار. مثالی که در بعضی از جاها زدن اینجوره که اون شخص اون وقتا یخ یه چیز پر قیمتی بوده تو تابستون، چون بالاخره باید میرفتن از کوهستان ها و از جاهای خیلی سرد می آوردن، تو اون هوای گرم مقدار زیادش آب می شده، تا بیان بذارن بخوان به فروش برسونن خیلی طول می کشیده. وسط روز در تیر ماه شخص یخ داشته و فریاد می زده آی مردم، شما رو به خدا از من بخرید، چون سرمایه من داره از بین میره. این همونیست که بعضی از حکما گفتن این مثال همه ماست. یخ عمر ما داره در برابر روزگار آب میشه، فکر میکنیم هیچی از هیچ کاری نمیکنیم و اتفاقی نمیفته. همه که سرمایه در از دست میره یعنی خسران. خب تو این دنیا این گونه است که خدای متعال ما رو قرار داده با دو جور تمایل. یه تمایلاتی است که توی لذت و آسایش و آرامش و رفاه و اینجور مسائل خلاصه میشه، که ما هممون به این علاقه مندی. تو بعضی از روایات داره که این علاقه اولیه هم جای ملامت نداره، این علاقه اولیه جای ملامت نداره، همه این گونن که دوست دارن این امور رو. ولی یه چیز دیگه ای هست و او اینه که ما رو به جای دیگه ای هم توجه دادن، امور انسانی و معنوی و اخروی به اونجا که توجه دادن، اون وقت اینجا برای ما انتخاب وجود داره. تو این انتخاب یه عده آخرت رو انتخاب میکنن برندن، یه عده هم همین لذتهای زودگذر و همین رفاه و آسایش و آرامش کنونی رو دنبال میکنن. اهل تقوا چگونن؟ صبر و ایامن قصیره. اینا میدونن عمر کوتاهه، هر چقدر بلند بشه، ما زمانی که نوجوان بودیم میشنیدیم که عمر خیلی سریع میگذره، بزنم میاد این جمله چه جمله عجیبیه، هر کسی هم که بزرگتر بود ازش همینو شنیدیم. بعد حالا که به این سن رسیدم اینم چه جمله درستی بوده گفتن، واقعا چقدر زود میگذره، خیلی سریع، خوشیاش ناخوشیاش. شما از اول تا به اینجا هر کسی هر مقدار عمری کرده خاطراتش رو مرور کنه، خیلی هم تفصیلی بخواد مرور بکنه، 10 دقیقه بیشتر نمیشه، 1 ربع بیشتر نمیشه، 1 ساعت میشه دیگه، خیلی که کیل بکنه تموم میشه. بقیهش هم همینجوری ها میگذره اگه به سرعت بیشتری نگذره. و قطعا و یقینا بدون تردید الان امسال سال 1394، سال 1494 نه من هستم، نه شما هستیم، نه آج آقای علاقمند، و نه اگه این مجلس هم انشاءالله باقی باشه هیچ یک از ما در او شرکت نمی کنیم. البته انشاءالله اونایی که این سنت رو برقرار کردن بماند این سنت برای اعقاب اونها و بعدی های اونها الی یوم القیامه تا ثوابش رو ببرن. ولی یقینا چنین چیزی نیست. سال 1494 سنگ قبر بنده و شما حتی قابل خوندن هم نیست. ولی هیچ کسی هم یاد ما نیست. الان ما چقدر یاده با بزرگا و مادر بزرگایی که 100 سال پیش زنده بودن میکنیم. بله 100 سال پیش همچین وقتی جنگ جهانی اول بوده، قحطی تو این شهر به قدری زیاد بوده که مرده ها رو همینجوری میذاشتن کنار کوچه، مرده ها رو میذاشتن کنار کوچه تو همین شهر. من از مادر بزرگم شنیده بودم که چه اتفاقاتی افتاده بود، یه بخشش رو بس ما میگم، هیچ یک از ما ندیدیم اون شرایط رو، شنیدیم تموم شد. ما خیلی که کیل بکنه میگیم خدا رحمت کنه اونایی که اون وقت از شدت گرسنگی مردن، یا اونایی که زنده موندن همشون خدا بیامرزه از دوستان امیرالمومنین. همون جوری هم 100 سال بعد واسه ما یه همچی اتفاقی میفته، ما محو میشیم تو تاریخ. اهل تقوا چون میبینن اینجوریه، صبر و ایامن قصیره، تو این مدت کوتاه صبر میکنن. عقبت هم راحتن طویله. مرحوم حاج مقدس رضوان الله علیه یه منبری بود، الان اونایی که خیلی سنشون زیاده اونا بعضیشون یادشون هست منبرایشون، چون ایشون سال 1335 از دنیا رفته. من کسانی رو دیده بودم که تربیت شده این مرحوم بودن، آدم های خیلی منظمی بودن از نظر دینی و اخلاقی و رفتاری، آدم های واقعا قابل توجهی بوده. سال 35، حالا باشه بعدن با شما سر تاریخش توافق میکنم، اولین سالی که مدرسه علوی ایشون تأسیس کرد، مدرسه علوی رو، و تو همون سالی که تأسیس کرد تو همون سال هم فوت کرد، سال 1335. خب ایشون از دنیا رفت. یکی از رفقاش خوابش رو دید، خدا رحمت کنه اون رفیقش هم اسمش رو بیاریم، مرحوم میزبان حسین مسجد جامعی بود که در قم ساکن بود، گفت در خواب دیدمش. گفتم آی آج مقدس چه خبر؟ این فقره رو خوند: صبر و ایامن قصیره اعقبت هم راحتن طویله. یه روزهای مختصری رو صبر پیشه کردن و یه راحتی طولانی خدا براشون فراهم کرده. به دنبال این روزگار این چنین شده. همین جمله رو به مرحوم آقای آمیزان حسین مسیح جامعی گفته و ایشون از خواب بیدار شد. صبر، یه صبر در طاعت داریم، یه صبر در ترک معصیت داریم، یه صبر در مصیبت داریم. آدمای اهل تقوا هر سه جور صبر رو دارن. بعضیشون صبرشون بالاتر از اینم هست. ما یه چیزایی تو روایات داریم که الان شنیدنش هم ظرفیت میخواد تا چه برسه به عمل کردنش. من یک گوشه مختصریشو میگم و او اینه: اگه حالا به ذهن بعضی از عزیزان سخت بود موضوع، باید بدونیم چون این امور هم کمتر گفته می شود و هم دیگه عامل به این موضوعات تقریبا دیگه وجود نداره، یا اگه هستن دیگه خیلی گمنامن، برای ما دیگه داره جزء افسانه ها میشه، بلکه گاهی ما حالت تدافعی هم بهش ممکنه بگیریم. ما روایات فراوانی هم داریم در این زمینه. مثلا این روایت رو مرحوم صاحب ارشاد القلوب نقل کرده، مرحوم دیلمی اگر اشتباه نکنم در ارشاد القلوبه، که میگه روزهای آخر عمر سلمان بود، راوی میگه روزهای آخر عمر سلمان رضوان الله تعالی علیه بود، رفتم به دیدنش و او حالت ناراحتی داشت. گفتم از چی ناراحتی؟ گفت که پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشون به ما فرمود که شما از دنیا اون مقدار بر بگیرید، از امکانات دنیا، همانند اون غذایی که مسافر بر می‌داره تا برسه به مقصدش. و من می‌ترسم اون فرمایش پیغمبر رو عمل نکرده باشم، چون بیشتر از اینا برای خودم زندگی تهیه کردم. بعد یه اشاره کرد به اطرافش، منم تو این اتاق یه لگنه، یه عرض به حضورتون که شمشیره و یه شاید آفتابه، یه چیزی، این سومیش الان تردید داره. و میگفت من میمیرم این چیزا از من باقیه. این درکش و فهمش مقداری سخته، من این رو انکار نمی کنم، ولی اگه و بعضی مقدمات باشه و آدم بعضی هارم دیده باشه میفهمی که اینا یه مرتبه خیلی عجیبیه، یه مرتبه خیلی بالاییست. اومد نزد پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تو حضرت در مشربه ام ابراهیم بود. مشربه ام ابراهیم یکی از هفت باقی بود که یه یهودی وقتی مسلمان شد صبح روز جنگ احد، مسلمان شد و 7 باغ داشت، همونجا به پیغمبر خدا تملیک کرد، داد به پیغمبر خدا. اسلامش هم بعد از آفتاب بود. مسلمان شد، شهادتین گفت، این باغها رو داد به پیغمبر خدا، گوی نقا ملک شخص شما، هر کاری خواستید بکن. 7 باغ بود تو مدینه بود. و بعد هم رفت جنگ، قبل از ظهر هم شهید شد. این بزرگوار اسمش مخیریق بود، یهودی بود که این چنین شد که بعد پیغمبر خدا فرمود هر کسی میخواد ببینه یه مسلمان، یه نفر اهل بهشتی که تو عمرش یه رکعت نماز نخونده، به این آقا توجه کنه. قبل از انقلاب بعضی همین جمله روایت رو بدون صدر و سیدش میخوندن و میگفتن خیلی نماز مهم نیست، میشه اهل بهشت شد و یه رکعت هم نماز نخوندی. من به خدا اصلا به وقت نماز نرسیده بود. حالا این شخص 7 باغ داده بود به پیغمبر خدا. با اینکه پیغمبر 7 باغ داشتن، میتونستن خیلی شاهانه زندگی کنن، ولی از این 7 باغ شخصا هیچ استفاده‌ای نمی‌کردن. یکی از این باغ‌ها یکی از همسرانشون رو ساکن کردن، ماریه رو، چون ماریه تنها زنی بود که غیر از حضرت خدیجه فرزند آورد برای پیغمبر خدا ابراهیم رو به دنیا آورد. وقتی به دنیا آورد، بعضی از هوای او، از زنای پیغمبر به او حسادت کردن، چون همه اونا خلاصه عقیم بودن، نازا بودن. چون خیلی اذیتش کردن، پیغمبر اصلا او را حسابش رو جدا کرد، بردش گذاشت تو یکی از این باغ‌ها. اونجایی که او بود بعداً معروف شد به مشربه ام ابراهیم، یکی از اون 7 باغ بود. تو اون باغ بود. یکی از اصحاب میگه اومدم دیدن پیامبر خدا در این باغ، دیدم حضرت خوابیدن، اما روی حصیر خوابیدن، بالششون هم از لیف خرماست، تازه این حصیر هم کوتاست، یه خود از تن پیغمبرم رو خاک. به پیغمبر خدا عرض کردم که آقا این چجوریه؟ عرض به حضورتون که کسرا و قیصر، کسرا خسرو ایران و قیصر روم، اینا تو یه ناز و نعمتی زندگی میکنن، شما دارید این چیزا رو؟ حضرت فرمود اولئک قوم عجلت لهم طیباتهم فی الدنیا، خدا خواسته اونا تو دنیا بچرن خلصه، ولی ما از این چیزا فاصله میگیریم، میخوایم یه جای دیگه ای رو، خدا واسمون آخرت رو قرار داده. اینا مهم نیست، اینا یه درجاتیست. فعلا من با این که بهش اشاره کردم، ولی خودم هم حقیقتش درست درک نمی کنم. فقط انقدر میفهمم که نمیفهمم، رد نمی کنم. این خوبه که آدم یه چیزایی رو وقتی فهمید هضمش نتونست بکنه، بگه من هاضمم ضعیفه، نه اینکه چون من نمیفهمم حتما دروغ و باطله. نه، یه مقاماتی هم هست که من اهل درکش نیستم. اگر کسی اینجوری عمل بکنه، در زندگی از نظر معنوی راه پیشرفت به خودش نمیبنده، اما اگه بگه دروغه، وقت تو همون درجه که هست، حد اکثر تو همونجا باقی میمونه. خب اهل تقوا صبر و ایام قصیره، بالاخره ترک دنیا سختی داره، معصیت نکردن سخت، طاعت انجام دادن دشواره، در برابر مصیبت تسلیم بودن کار آسانی نیست. اینا اهل صبرن، ولی میدونن که روزگار میگذره. صبر و ایام قصیره. خب اهل دنیا کیان؟ یه روایت بلندی است که معروف است به حدیث معراج، که شخص پیامبر خدا وقتی به معراج مشرف حضرت تشریف بردن، اونجا یه خطابهایی خدای متعال با اون حضرت داره که به حدیث معراج معروفه. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه این حدیث رو در جلد 77 بهار ذکر کرده، حدیث بلندی است. و در اون حدیث یه بخشش خطاب خداست به پیغمبر اکرم در باره صفات اهل دنیا. یه چند تا نکتش رو عرض میکنم، بقیهش باشه انشالله فردا شب به فرض حیات و توفیق. اهل دنیا من کثر اکله و ضحکه و نومه و غضبه. آدمایی که اهل دنیا، اونایین که تو فکر خوردنن، لذا خیلی اکولند، خیلی زیاد میخورن، اهل خوشگذرانی خیلی هستن، اهل خواب زیاد هستن، خوراک زیاد، خواب زیاد رو هم دنبال میاره. و آدم هایی هستن که زود جوش میارن، اهل غضبن، قلیل الرضا. اینا آدم هایی هستن که خیلی کمه اون حالت رضایتمندیشون، موارد کمی هست که در برابر نعمتهایی که خدا بهشون داده احساس رضایت میکنن. فقرات دیگه‌اش انشالله باشه برای فردا شب اگر عمر و توفیق بود. خب امشب رفتن در خانه قمر منیر بنی هاشم آقا ابوالفضل العباس سلام الله علیه. یادم نیست این قضیه رو من اینجا سالهای گذشته عرض کردم یا نه، ولی قضیه جالبی است. یکی از اساتید ما می‌فرمود که حدود مثلا 50 سال پیش در پاکستان یه پسر و دختر شیعه ای با هم ازدواج کردند و خدا دو تا بچه‌ام به اینا داد. برای ادامه زندگی شوهر تصمیم گرفت که بره کانادا زندگی رو کانادا، منتها برای مهاجرت به کانادا میخواست خودش زودتر بره و شرایط رو مهیا کنه، بعدن زن و بچه‌شو ببره. خب اون زمان ارتباطات تلفنی تقریبا نبوده، حالا یا تو اون منطقه از پاکستان نبوده، فقط به شکل نامه ارتباط برقرار می شده. این شوهر میره و هر چند وقتی بار یه نامه می نوشته به زنش که شرایط رو وصف کنه که چه شد، کار به کجا رسید. این نامه ها رو داشته زن، تا اینکه یک کم کم کارش داشته درست می شده اونجا، نامه ها قطع میشه، یه مدتی نامه نمیاد. این زن خیلی نگران میشه که چرا از شوهرش خبری دیگه نیست. از اون طرفم گویا تو ذهنش این اومده بوده که خب بالاخره کار او داره درست میشه، دیگه من صبر نکنم تا نامه بیاد و بعد من شروع کنم به مهیا شدن و رفتن. خودش پاسپورت میگیره و ویزای کانادا و از پاکستان با پرواز میره کانادا، همون شهری که شوهرش بوده، آدرس هم داشته. هواپیما می نشینه تو اون شهر و شب بوده وقتی وارد میشه تو اون شهر، آدرس رو به تاکسی میده، میگه منو ببریم. میشه آدرسی، آدرس پشت پاکت نامه ها بوده. خودش و دوتا بچه و اساسیه رو هم پشت تاکسی گذاشته، میرن به همون آدرس که میرسن، در میزنند، یا آقای مد بیرون، میگن فلانی، میگه فلانی اینجا بود ولی از اینجا رفته، دو هفته است از اینجا رفته. کجا رفته؟ نمیدون. کی میدونه؟ از همسایه‌ها کسی خبر داره؟ نه. جایی سراغ دارید او باشه؟ ازش سراغ داشته باشن؟ نه، مطلع نیست. اینجا تموم شد قرار داده اجارش، از اینجا رفت، کجا رفت نمیدون. این زن یه دفعه متوجه میشه چه اشتباه بزرگی کرده، با دو تا بچه پاشده اومده توی کشور کاملا غریب و الان شبم هست، نه راه پس داره نه راه پیش، مسیرم نزدیک نیست که برگرده پاکستان. ایام هم ایام زمستان بوده، شب از نیمه هم گذشته، حدود ساعت یک بعد از نیمه شبه، میاد سوار این تاکسی میشه مجددن، به راننده میگه حرکت کن. میگه کجا برم؟ میگه نمیدونم کجا برم، شوهر من آدرسی که ازش داشتم اینه و یه همچین فردی هم الان میگن از جا رفته. یه قدر این تاکسی تو خیابونم میچرخه، بعد به این خانم میگه من بالاخره خودم خونه زندگی دارم، شما میخواید چیکار بکنی؟ این زن هیچ فکری به ذهنش نمیرسه، یه تیر چراغ برقی بوده، میگه ما را همینجا پیاده کن، اساسم میذاره پایین و خودش با دوتا بچه، برفم نرم نرم داره میاد. یک نصف شب زیر برف، سرما، دوتا بچه، یه زن جوان توی شهری که هیچ رای نداره به هیچ جا. تنها چیزی که به ذهن این خانم میرسه اینه که اونجا متوسل شه به قمر منیر بنی هاشم و ابو الفضل العباس علیه السلام. در یه حال اضطراری عرضه می دارد عباس، تا تو زنده بودی زن و بچه امام حسین توجهشون به تو، تو حامی زنان، حامی بی پناهان بودی. من اینجا هیچ پناهی ندارم، اشتباهی هایی کردم، ولی الان دیگه در یه موقعیت اضطراری هستم، هیچ راهی به هیچ جا ندارم. خیلی حال منقلبی پیدا میکنه تو اون سرما و زیر اون برف. حدود یه نیم ساعت یک ساعتی تو این وضعیت بوده، یه دفعه میبینه همون تاکسیه به سرعت آمد جلوش، توقف کرد، اشاره کرد، گفت خانم من آدرس شوهرتو پیدا کردم، بیا بریم. این خانم نمیپرسه چجوری و از کجا، به سرعت اساسیه رو میذارن بالا و خودش و بچه ها سوار میشن، بدون اینکه بپرسه این آقا میبره او رو در یه خانه و در میزنن. تا در میزنن، حالا ساعت حدود دو خورده از شب گذشته، یه دفعه اون شوهر میاد بیرون، مواجه میشه با زن و بچه هاش، تعجب میکنه که اینا اینجا چیکار میکنن، چجوری پیداش کردن. این زن و بچه میان تو، از اون راننده میپرسن این اینجا رو چجوری پیدا کردی؟ میگه من داشتم میرفتم به سمت خانه، یه دفعه دیدم یه آقای بلند بالایی کنار جاده ایستاد، اشاره ای کرد، من با این که میخواستم برم به خونه، یه دفعه وایسادم، آمد جلو به من گفت که اون خانومی که زیر تیر چراغ برق پیادش کردی، آدرس شوهرش اینه، این آدرس رو ببر رو اونجا، برو همین الان این کار رو انجام بده. بعد منم اومدم شما رو بردم. اون آقا خودشو معرفی نکرد؟ گفت نه. گفت آخه از کجا میدونست آدرس رو؟ گفت نمیدونم. گفت خصوصیاتی داشتون آقا چه بود؟ گفت خیلی زیبارو بود، خیلی بلند بالا بود، خیلی چهره نورانی داشت، اما من میدیدم وقتی داره با من حرف میزنه دست در بدن نداره. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بین الخیام و بینه متقسم. امام حسین سراغ هر شهیدی که میرفت فقط نگاهش به سمت اون شهید بود، اما فرقی که داشت عباس با بقیه شهدا این بود که امام حسین هم به سمت علقمه حرکت میکرد، اما هر قدمی که بر میداشت یه نگاه به خیمه ها میکرد. قد رام يلثمه فرم فلم ير موزعا لم يدمه عب السلاح فيلثمو. برادر رو پیدا کرد، میخواد برادر رو ببوسه، اما جای سالمی در بدن برادر نمییابد. میخواد دست رو ببوسه، دستانش رو قطع کردن. میخواد چشم او رو ببوسه، تیر بر چشمان برادر نشسته. میخواد سر او رو ببوسه، با عمود آهن متلاشی کردن. بدن او هم اونقدر پر از تیر شده، همانند خارپوش شده. عباس نادا وقد ملأ البوادی صیحتا صم الصخور لهولها تتألمو. یه نالی زد امام حسین اونجا که دل صخره ها رو هم به درد آورد. خطاب کرد: اخی من یحمی بنات محمدی اذ صرف یسترحمن من لا یرحمو. برادرم به من بگو این دختران پیغمبر که تا چند لحظه دیگه در دست این بیرحم مردمان میفتن به کی پناه ببرن؟ هرچه اینها به اون نانجیبه ها میگن ما دختران پیغمبریم، به ما رحم کنید. اون نانجیبه ها به جای رحم به اونها تازیان.